گزارش از جمله به طرح عملیات نظامی آمریکا و کره جنوبی برای معدوم کردن رهبر کره شمالی اشاره شده است. خبر سرقت اطلاعات محرمانه از کره جنوبی در حالی منتشر می شود که در 3 ماهه اخیر تنش لفظی میان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کره شمالی هفته به هفته افزایش یافته و کار را به جایی رسانده که مقامات بلندپایه در دیگر کشورها هم در مورد پیامد این تنش چند بار هشدار دادند. به گفته یه نماینده مجلس در کره جنوبی، اطلاعات مذکور از مرکز داده‌های دفاعی این کشور به سرقت رفته و حجم این اطلاعات 235 گیگابایت بوده است. در مقابل، پیونگیانگ در رسانه‌های دولتی کره شمالی از زیر هر گونه مسئولیت در این زمینه شانه خالی کرده و همسایه جنوبی خود را به انتشار ادعاهای جعلی و ساختگی متهم کرده است. به گفته یه نماینده یه حزب دموکرات کره جنوبی، هنوز از محتوای 80% اطلاعات به سرقت رفته اطلاعی در دست نیست، اما انتظار می رود که لو رفتن این اطلاعات به ارتش کره جنوبی لطمه بزند. از سوی دیگر، پنتاگون وزارت دفاع آمریکا به انتشار این گزارش در رسانه‌ها واکنش نشان داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی پنتاگون می‌گوید به امنیت و ایمنی طرح‌های عملیاتی خود و توانایی‌مان در پاسخ به هر تهدیدی از طرف کره شمالی اطمینان داریم. در اغلب فهرست‌های موجود از هکرهای دولتی همواره نام هکرهای کره شمالی در کنار هکرهای روسیه و چین و سپس ایران دیده می‌شود. در خرداد ماه سال جاری نیز یک مقام سازمان ملل اعلام کرد کارشناسان سازمان ملل متحد که روی پرونده نقض تحریم‌های بین‌المللی توسط کره شمالی تحقیق می‌کنند، هدف حمله سایبری قرار گرفتند. در آن زمان کشور یا سازمان مشخصی به عنوان مسئول این حملات معرفی نشد، اما انتشار گزارش‌ها در این باره همزمان با محکومیت آخرین آزمایش موشکی کره شمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد رخ داده بود. معاون هیئت کره شمالی در سازمان ملل متحد اتهام‌ها علیه پیونگیانگ را در این رابطه خنده‌دار توصیف کرده است.
گزارشی از شیرین فامیلی رو می‌شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همینطور میتونید نام رادیو فردا رو بدون هیچ فاصله ای رادیو فردا رو توی تلگرامتون جستجو کنید و به کانال تلگرامی ما بپیوندید و از تازه ترین خبرها به لحظه و به آن مطلع بشید. روزهاست که تصویر حسن روحانی در حال الساق مدال بر سینه مردی که اکنون جاسوس هسته‌ای نامیده شده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه. عبدالرسول دوری اصفهانی مردی که اکنون دولت حسن روحانی رو با چالشی جدید روبرو کرده. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
عبدالرسول دوری اصفهانی، کارشناس دو تابعیتی نزدیک به تیم هسته‌ای ایران، مردی که گفته می‌شود در دهه‌های اخیر در برخی از معاهدات بین‌المللی ایران حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به 2 میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود. دوری اصفهانی در حالی عضو هیئت مدیره بیمه آسیا و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران معرفی شده که رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران او را جاسوس نفوذی بریتانیا و آمریکا در تیم هسته‌ای ایران می‌دانند. همزمان حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در پست اینستاگرامی نوشته است که آقای دوری اصفهانی عضو اصلی تیم مذاکره کننده نبوده و از طرف آنچه بعیدی نژاد سازمان خود خوانده به تیم مذاکرات هسته‌ای معرفی شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشینه ساکن فنلاند در مورد روند پذیرش کارشناسان در هیئت‌های دیپلماتیک ایرانی می‌گوید:
کلیه نهادهای دولتی در ایران در درونشون اداره‌ای وجود داره به نام اداره حراست. این در واقع مرزبانی مواظبت از روند کار کردن افراد، این افراد واجد صلاحیت باشن برای پست خاصی که به او پیشنهاد شده، حتی اگر در سطوح نازل هم باشه این اداره نظارت بر این موضوع داره و اداره حراست در تمام دوائر دولتی وجود داره. وقتی که بحث مذاکرات هسته‌ای با اون اهمیت بسیار زیاد به وجود آمده بود که در اون ارگان‌ها و نهادهای مختلف می‌بایستی نظر می‌دادن تا اون نتیجه نهایی جمع‌آوری بشود، از جمله از مقامات بانک مرکزی و یا سازمان‌های مختلف. این اداره حراست بوده که به نظر نهایی خودش رو در مورد صاحب صلاحیت بودن فلان فرد خاص ابراز می کرده.
با اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی از محکومیت قطعی و بازداشت عبدالرسول دری اصفهانی به اتهام ارائه اطلاعات به بیگانگان خبر داده، اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی همچنان بررسی مباحث جاسوسی را از وظایف وزارت اطلاعات می‌داند و در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفته است همانطور که گزارش وزیر اطلاعات درباره اتهام جاسوسی به فرزند یکی از رؤسای قوا را قبول کردیم، این موضوع را نیز باید به سیستم‌های اطلاعاتی و ضد جاسوسی واگذار کنیم. در قانون تأسیس وزارت اطلاعات آمده است که کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده این نهاد است. اما مسئولیت رسیدگی به اتهام جاسوسی در قوانین بر عهده چه نهادی گذاشته شده؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، پاسخ می‌دهد.
کلیه اطلاعات مربوط به امنیت یک کشور به ویژه امنیت خارجی کشور رو باید اون نهادی که ازش به عنوان نهاد امنیتی اطلاعاتی یاد میکنن جمع‌آوری بکنه و اگر به این نتیجه رسید که این اطلاعات محرمانه رو کسی به یک قدرت خارجی داده، خودش خارجی باشه به این عمل میگن جاسوسی، اگر نه شهروند اون کشور باشه بهش میگن خیانت. وزارت اطلاعات باید به قوه قضاییه، به دادگستری رجوع کنه و دادگستری است که موضوع رو تعقیب میکنه ببینی که آیا ادعای وزارت اطلاعات مبنای حقوقی درستی داره، مدارک کافی داره یا نه. در این صورت است که اگر مدارک کافی بود اون موقع پرونده به دادگاه میره و محاکمه میشه و حکم صادر میشه.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه در گفتگو با ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان خبر داده است که پیشتر نیز جاسوس‌های متعددی در تیم مذاکره کننده شناسایی شده که دولت به آنها اعتماد کرده بوده، اما به گفته این نماینده مجلس چون نظام زیر سوال می‌رفته به این مسائل دامن زده نشده است. پرسش این است که چه تغییری در شرایط کشور ایجاد شده که طرح موضوع جاسوسی یکی از نزدیکان تیم هسته‌ای به نظام آسیبی نمی‌زند. حسین علیزاده:
شما می‌بینید دولت روی این مسئله چندان حساسیتی از خودش نشون نمیده. اولا میخواد نشون بده که این مذاکره کننده ما پاکدست بوده و این هم نمیتونه مسئله جاسوسی به اون معنی جاسوسی که با هدف خاص آمده تزریق شده در بدنه مذاکرات هسته‌ای اخبار رو درج بده، یعنی این حس رو نمیخواد دولت بپذیره که همچین اتفاقی افتاده. در مقابل کسانی که قویاً مخالف برجام بودند و اون رو ترکمنچای مثلا ایران تجسم می‌کردند، اونها میخوان بگن که آقا این ترکمنچای بر ما در شرایطی تحمیل شده که شما حتی تیم مذاکره کننده هستیتون توش جاسوس وجود داشته، پس بنابراین از اساس بنیاد خراب هستش.
عبدالرسول دری اصفهانی در حالی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده و پرونده فساد مالیش به گفته مقامات قضایی در حال بررسی است که نام او در رسانه‌ها به عنوان متهم دوتابعیتی مطرح شده و کنار متهمانی چون سیامک و باقر نمازی قرار گرفته است. افرادی که نامشان در موضوع آزادی زندانیان آمریکایی در ایران در حاشیه موافقتنامه برجام مطرح شد، اما همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی دوران محکومیت خود را می‌گذرانند. عبدالکریم لاهیجی در مورد تفاوت رسیدگی به پرونده متهمان دو تابعیتی و سایر متهمان می‌گوید:
به طور کلی در قانون مدنی ایران مقوله‌ای به نام ملیت مضاعف یا به قول شما تابعیت دوگانه وجود نداره، مگر اینکه در یک موردی به عنوان اون هم مجازات مثل قضیه خیانت دولت ایران تابعیت یا ملیت این شخص رو ازش سلب کنه، ازش بگیره. بنابراین صرف اینکه یک ایرانی ملیت کشور دیگری داشته باشه به هیچ وجه نه فقط عمل غیر قانونی است مطابق قوانین ایران، بلکه جرم تلقی نمیشه. ولی میدونید که در حال حاضر ده ها متاسفانه ایرانی که یک تابعیت دیگه، حالا چه آمریکایی چه اروپایی، داشتن در زندان های جمهوری اسلامی هستن. برخی از اونها محکوم شدن به محکومیت های سنگین، بعضی دیگه در انتظار محاکمه هستند و اصولا یکی از موارد اختلافی که جمهوری اسلامی چه با دولت آمریکا چه با بسیاری از دولت‌های اروپایی و در رأس اونها دولت انگلیس داره مربوط به همین شهروندان ایرانی است که ملیت اون کشور رو هم دارن.
به نوشته رسانه‌ها در ایران، دادگاه آقای دوری اصفهانی غیر علنی برگزار شده و متن کیفرخواست و حکم صادره علیه او تاکنون انتشار نیافته است.
با شنیدن این گزارش رویا کریمی مجد به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیشتر از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و حتی ببینید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.